خیر رخله.
تشکر احمد شبه، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد سفر اعلان نشده وزیر خارجه آمریکا به کابل، تمدید دوره ماموریت ISAF در افغانستان برای یک سال دیگر و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مقام های افغان می گویند نیروهای امریکایی یک قمانداران ارشد طالبان پاکستانی را از نزد آنان با خود بردند. محکمه در پاکستان دستور داده که پرویز مشرف برای 2 هفته دیگر در توقیف بماند. و سازمان ملل متحد از اعدام بیش از 40 نفر در عراق به شدت انتقاد کرده است. با تازه ترین خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پیشرفت مذاکرات با رئیس جمهور افغانستان در مورد امضای قرارداد امنیتی 2 جانبه وارد افغانستان شده است. سفر ناگهانی جان کری به افغانستان در حال انجام میشود که چند هفته دیگر به ضرب العجل 31 اکتبر باقی مانده است. مقام های آمریکایی گفتند که قرارداد امنیتی باید تا 31 اکتبر امضا شود. این قرارداد مشخص می سازد که چه تعداد از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. مقام های آمریکایی که وزیر خارجه آمریکا را در این مسافرت همراهی می کردند گفتند که این سفر به هدف تلاش به خاطر رسیدن به توافق در مورد قرارداد امنیتی 2 جانبه نبوده است. آنان گفتند که هدف از آن ایجاد تحرک در میان مذاکره کنندگان است تا بتوانند پس از 11 ماه گفتگو به یک توافق برسند. در اولهای این هفته رئیس جمهور کرزی ایالات متحده و ناتو را به وارد کردن تلفات زیاد به مردم افغانستان متهم ساخت. مقام های افغان می گویند که ایالات متحده آمریکا یک قماندان ارشد طالبان پاکستانی را از توقیف اداره استخبارات این کشور با خود برده است. ماموران استخباراتی افغان تلاش داشتند تا از لطیف محسود برای گفتگوهای صلح کار بگیرند. ارسلا جمال والی لوگر می گوید که لطیف محسود در حالی که در مسیر یک شاهراه عمده روان بود توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. طالبان پاکستانی میگویند که محسود در 5 ماه اکتبر توسط اردوی افغانستان در گذرگاه سرحدی غلامخان در خوست گرفتار شد. گمان می رود که محسود 30 ساله باشد و از زمان بحیث راننده حکمت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی هم کار می کرد، اما این دو خویشاوند نیستند. در ورزش، تیم فوتبال شاهین آسمایی در یک بازی تماشایی در کابل امروز سیمرغ البرز را 3-1 برد. این مسابقات قهرمانی دومین دور رقابت‌های لیگ برتر بود. شاهین آسمایی در دور نیمه نهایی طوفان هریرود را شکست داد و به دور فاینال راه یافت. یک محکمه در پاکستان دستور داده است که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور برای 14 روز دیگر هم در توقیف بماند. این دستور محکمه به دنبال آن صادر می شود که مشرف دیروز در پیوند به حمله سال 2007 بر لال مسجد در اسلام آباد دستگیر شد. در این حمله عبدالرشید غازی ملای اسلامگرای پاکستانی کشته شده بود. از ماه اپریل به این طرف مشرف به اتهام چندین مورد در زمان حاکمیتش بین سالهای 1999 و 2008 در خانه‌اش تحت نظارت قرار داشته است. ستر محکمه پاکستان روز چهارشنبه دستور داد که مشرف در پیوند به قضیه قتل اکبر بوکتی از رهبران جدایی طلب بلوچ در سال 2006 به قید ضمانت رها شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که اعدام 42 نفر توسط حکومت عراق در جریان 2 روز گذشته غیر انسانی است. این اداره همچنین گفته است که ممکن است که عراق از مجازات مرگ به طور غیر قانونی استفاده کرده باشد. یک سخنگوی ناوی پله، کمیشنر عالی اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید که اعدام های گروهی از این نوع نه تنها که غیر انسانی و زشت هستند، بلکه به احتمال قوی در مغایرت با قانون بین المللی هم قرار دارند. وزارت عدلیه عراق امروز اعلان کرد که مقام های این کشور دیروز 42 نفر را به شمول یک زن به جرم ارتکاب اعمال تروریستی اعدام کرد. سازمان منع سلاح‌های کیمیایی برنده جایزه صلح نوبل امسال اعلان شد. توربیورن یاگلند، رئیس کمیته تفویض جایزه صلح نوبل، امروز گفت: کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته که جایزه صلح نوبل 2013 به سازمان منع سلاح‌های کیمیایی داده شود. این جایزه به پاس تلاش‌های همه‌جانبه این سازمان به منظور محو سلاح‌های کیمیایی داده می‌شود. جایزه صلح نوبل امسال با ارزش 1.25 میلیون دلار آمریکایی به طور رسمی در 10 ماه دسامبر در شهر اسلو داده خواهد شد. و در یک آتش سوزی در شفاخانه در ژاپن 10 نفر کشته شدند. حادثه در شهر فوکودا در جنوب ژاپن رخ داد. 8 بیمار بزرگسال و رئیس سابق شفاخانه و همسرش که در ساختمان شفاخانه زندگی می‌کردند نیز در میان قربانیان هستند. در این آتش سوزی که اولهای صبح امروز رخ داد 5 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز علت اصلی این آتش سوزی روشن نیست.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه امریکا در یک سفر قبلا اعلان نشده امروز به کابل رسید. فعالان حقوق از ازدواج‌های سن خرد در افغانستان شکایت می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت ایسف را در افغانستان برای 1 سال دیگر تمدید نمود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور کرزی به چه سرنوشت دچار می شود؟ طرفداران جنرال دوستم مقدار زیاد مواد منفلقه را که از ریاست تفاوضات شبرغان برده بودند دوباره به این اداره تسلیم کردند. و اختلافات در مورد بودجه امریکا بین حزب حاکم دموکرات و حزب جمهوری خواه در کانگرس این کشور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر خارجه امریکا امروز در یک سفر غیر مترقبه وارد کابل شد. هدف از این مسافرت جان کری به افغانستان صحبت با مقامهای افغان روی امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن خوانده شده است. آقای کری در حال به این منظور به کابل میآید که حکومت افغانستان تصمیم دارد به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم این کشور روی امضای توافقنامه امنیتی با امریکا لوی جرگه مشورتی را برگزار کند. رئیس جمهور کرزی به تازگی 2 حکم جداگانه را جهت اتخاذ آمادگی ها برای راه اندازی این جرگه صادر کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروخ.
جان کری وزیر خارجه امریکا به روز جمعه به هدف بحث با رئیس جمهور کرزی روی امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده به کابل آمد. این مسافرت وی قبل از ختم ضرب العجله تعیین شده برای امضای این سند انجام می شود. آقای کری در یک سفر از قبل اعلام نشده در حال وارد کابل می شود که گفتگوها روی توافقنامه دو جانبه امنیتی به سبب مسائل مربوط به حاکمیت ملی افغانستان نهایی نشدند. ایالات متحده امریکا می خواهد که قرارداد امنیتی با افغانستان در ماه جاری میلادی به امضا برسد، اما تاکید حامد کرزی روی شرایط این کشور مانع پیشرفت مذاکرات در این مورد شده است. اما رئیس جمهور کرزی دوشنبه گذشته به خبرنگاران در کابل گفت که گفتگوها در خصوص امضای قرارداد امنیتی با امریکا به مرحله حساس رسیده است. او گفت که تصمیم نهایی در این مورد ارتباط به مردم افغانستان می‌گیرد و به همین منظور لوی جرگه را اندازی خواهد شد.
مردم افغانستان می‌خواهند که با امریکا و غرب در معامله باشد، ولی این دوستی و معامله باید متضمن منافع ملی افغانستان باشد. منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات امریکا و متحدین. ان شاء الله به زودی در ظرف 1 ماه لوی جرگه را می خواهیم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنند طبیعی است که حکومت افغانستان تابع آن فیصله می
باشد. حامد کرزی به روز چهارشنبه یک کمیته و یک کمیسیون را توصیف کرد تا آمادگی های لازم امنیتی و تکنیکی را به هدف برگزاری لوی جرگه مشورتی در کابل روی دست بگیرند. حکومت افغانستان پافشاری دارد که پیش از به امضا رسیدن سند امنیتی امریکا باید در مورد تامین ثبات در افغانستان، رعایت حاکمیت ملی این کشور، ادامه کمک‌های مالی و تقویت و تجهیز نیروهای افغان ضمانت بدهد. در این حال مقام‌های آمریکایی که جان کری را در سفر به افغانستان همراهی می‌کنند می‌گویند که ایالات متحده باور دارد که ضرب العجل 31 اکتبر برای امضای این سند امکان پذیر و پسندیده است. در غیر آن مشکلات گسترده به وجود خواهد آمد. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند اگر موافقتنامه امنیتی امضا نشود هیچ سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهند ماند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا از جنگ مسلحانه میان دو تن از قوماندانان محلی در این ولسوالی شکایت داشته و میگویند اگر حکومت به این درگیری‌ها پایان ندهد زندگی بر آنان بیشتر از این دشوار خواهد شد. احمد هنایش در مورد شکایات مردم در این رابطه از کاپیسا گزارش می‌دهد.
در ادامه درگیری‌های مسلحانه میان دو تن از قوماندانان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا شکایت و نگرانی مردم بیشتر شده است. درگیری‌های مسلحانه میان این دو قوماندان به نام‌های گلنظیم و ضابط وکیل از یک ماه به این سو ادامه دارد که باشندگان ولسوالی کوهبند می‌گویند به خاطر این جنگ دروازه‌های مکاتب، کلینیک‌های صحی و دوکان‌ها بسته شده است. به گفته شماری از باشندگان ولسوالی کوهبند درگیری میان این دو قوماندان که از سلاح‌های سنگین نیز کار می‌گیرند در جریان دو روز گذشته بیشتر شدت یافته که دو تن از طرف‌های درگیر تا حال کشته شده‌اند. یکی از این شکایت کنندگان به روز جمعه در مورد این مشکلاتشان به رادیوی آزادی گفت:
یا شو یا صبحش جنگا پس آغاز میشه. این والی حاکم وقت است. این والی چرا خاموشش است؟ برای خدا این مردم قریه جا رو در نامه چه کنن؟ کل ایوانا بند است، زنا بند است، سیاست راه گشت نمیتونن، کسی در مکتب رفته نمیتونه، کسی در مسجد رفته نمیتونه.
مقامات حکومتی ولایت کاپیسا با تایید این مشکلات و تهدیدات امنیتی که بر مردم ولسوالی کوهبند این ولایت تحمیل شده است میگویند تلاش میکنند تا درگیری میان این دو قوماندانان را از طریق وساطت به وسیله بزرگان قومی پایان دهند. مهرآبدین صافی والی کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
بسیار متاسف هستم که در دورنامه مشکلات بین دو گروه ایجاد شده که ای باعث مختل شدن اوزاد او منطقه. اصلا گروپ هایی هستن که بین خود اینا دشمنی های سابقه دارن و حالا می خواهند که رمین هایز یک بهانه برای مردم یک جنجال در منطقه ایجاد بکنن. یقینا هم برای مردم هم یک مشکلات ایجاد کردن. ما من حیث مسئول ولایت ما تلاش کردیم که این مشکل از طریق علما، متنفذین، بزرگا که در بین وساطت بکنن تا این مشکل از طریق مفاهمه حل شود.
با گفته برخی از منابع مسئول در جریان درگیری های مسلحانه میان این دو قوماندان محلی علاوه بر این که زندگی مردم بی‌دفاع و ملکی را بر آنان سخت ساخته است و از منازلشان بیرون شده نمی توانند در این حال تا حال 3 زن از باشندگان محل و بیگناه نیز کشته شده اند. در مورد هویت این دو قوماندان متخاصم منابع مسئول می گویند از قوماندانان دوران جهادند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به اتفاق آرا برای یک سال دیگر ماموریت ایسف را در افغانستان تمدید کرد. اعضای شورای امنیت این سازمان در کنار تمدید ماموریت قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان در خصوص ادامه کمک‌های این سازمان در راستای تامین صلح و ثبات پس از سال 2014 میلادی در این کشور هم رأی دادند. جزئیات بیشتر از ستاره فروخ.
ماموریت نیروهای کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان تا آخر سال 2014 میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید شد. قرار است قوای محارب خارجی در پایان 2014 این کشور را ترک کند و نیروهای افغان تمام مسئولیت‌های امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند. انتقال مسئولیت‌های امنیتی 34 ولایت افغانستان از نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو از قبل آغاز گردیده است. حکومت افغانستان تلاش می‌کند که مسئولیت‌های امور انکشافی را هم در این کشور به دوش بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای که تمام اعضای این شورا آن را تصویب کردند، از توافق مقام‌های حکومت افغانستان و کشورهای عضو ناتو با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به قوای امنیتی افغان تا پایان سال 2014 میلادی استقبال کرده است. این در حال است که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته است نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان انتقاد کرده، گفت که این نیروها در تامین ثبات در این کشور ناکام بودند. اما منشی عمومی ناتو با رد این اظهارات حامد کرزی گفته است که قوای بین المللی در زمینه برقراری امنیت در افغانستان پیشرفت داشته است. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواستند که در زمینه آماده کردن پرسنل، تهیه تجهیزات و منابع برای ماموریت ISAF در افغانستان نقششان را ایفا کرده و به تلاش‌های خود در راستای تامین ثبات و تکمیل روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی ادامه بدهند. طالبان مسلح با خبر تمدید ماموریت ISAF در افغانستان عکس‌العمل نشان داده و فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را در این ارتباط شدیداً تقبیح کردند. در قطعنامه شورای امنیت از کمک کشورهای عضو سازمان ملل متحد در خصوص حمایت و تقویت نیروهای افغان استقبال گردیده است. سازمان ملل متحد تعهد کرده است که به حمایت از حکومت افغانستان پس از انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی در پایان سال 2014 میلادی ادامه می‌دهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سال آینده از قدرت برکنار می شود و در یک قصر جدید و زیبا که در کنار قصر ریاست جمهوری بازسازی می شود زندگی خواهد کرد. این قصر چگونه بازسازی می شود و چه خصوصیات خواهد داشت؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می شنوید.
به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در سال آینده میلادی از قدرت برکنار می شود یک تحفه بزرگ و عالی داده خواهد شد. حکومت افغانستان برای بودوباش حامد کرزی یک عمارت قدیمی را در داخل ارگ ریاست جمهوری دوباره بازسازی می کند تا در آن تا اخیر عمرش زندگی کرده حقوق تقاعد مناسب هم دریافت کند. قصر جدید که برای حامد کرزی در نظر گرفته شده است، ساحه 1200 متر مربع را احتوا می کند و در کنار ارگ شاهی موقعیت دارد. در اطراف آن دیوارهای بلند کانکریتی اعمار شده است. در داخل این ساحه بر علاوه قصر حامد کرزی تعدادی از ساختمانهای جدید که برای دفاتر سازمان ملل متحد، اردو و اداره امنیت ملی افغانستان اعمار شده است نیز موقعیت دارد. بخش اعظم زمین این ساحه ملکیت دولت است، اما یک بخش آن ملکیت شخصی بود که خریداری شده است. ملکیت این قصر به حامد کرزی نه بلکه به حکومت افغانستان تعلق خواهد داشت. حامد کرزی در آن زندگی می کند و امنیت وی نیز تأمین خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی با آنکه از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده است، اما می گوید کار اعمار این قصر در اوایل ماه اگست سال جاری آغاز شده است و تا اوایل سال آینده پایان می یابد. تعداد زیاد افغانها از ساختن قصر جدید برای حامد کرزی انتقاد کردند. آنها میگویند حامد کرزی و حکومت وی در فساد غرق بوده و دوره کاری و نیز مؤثر نبوده است. آقا شیرین یک باشنده شهر کابل با گذاشتن پیام در صفحه فیسبوک رادیو آزادی می نویسد: اگر رئیس جمهور کرزی برای مردم افغانستان کار خوب کرده باشد، باید در داخل قصر و قلعه امنیتی پنهان نشود و مانند سایر افغانها به طور عادی زندگی کند. بسیر یک افغان دیگر نیز در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته است: حامد کرزی همه جنایتکاران را در کنارش جمع کرده است. پول جامعه جهانی و مساعدت کنندگان بین المللی را که به هدف بهبود زندگی افغانها داده شده بود به جیب انداخته است. منتقدان حامد کرزی می گویند اعضای خانواده رئیس جمهور از برکت وی پول و ثروت زیاد به دست آوردند. برادرش احمد ولی کرزی که در سال 2011 در کندهار کشته شد از طریق قاچاق مواد مخدر ثروت زیاد به دست آورد. برادر دیگرش محمود کرزی با استفاده از موقف حامد کرزی خیلی ثروتمند شده است. شخص حامد کرزی که در سال 2010 میلادی زمانی که ثروتش را راجستر می کرد نشان داده بود که در حساب بانکیش حدود 20 هزار دلار آمریکایی داشته، در افغانستان ملکیت دیگر ندارد. حامد کرزی پذیرفته است که به طور مخفی میلیون ها دلار پول نقد را از اداره استخبارات آمریکا CIA و کشور ایران دریافت کرده است. در ماه جون سال جاری شورای ملی افغانستان معاش ماهانه حامد کرزی را به 17000 دلار آمریکایی منظور کرد که به این ترتیب این حقوق بعد از تقاعد هم به وی پرداخته خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش ازدواج دختران زیر سن در این کشور شدیداً نگران است. اما به گفته مسئولان این کمیسیون تنها دختران خردسن قربانی این قضایا نیستند، بلکه تعداد از پسران خردسال هم به این کمیسیون مراجعه کردند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
یافته های ربع اول سال 1392 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که گراف ازدواج دختران زیر سن در کشور تا 40% بالا رفته است. مسئولان در این کمیسیون می گویند که آنان تا حد زیاد توانستند که مانع این گونه ازدواج ها شوند، اما با آن هم نگرانی های جدی در این خصوص در نزد آنها وجود دارند. لطیفه سلطانی اما هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون حقوق بشر به روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت که نه تنها دختران بلکه پسران خردسال هم وادار به ازدواج می شوند.
40 مورد ازدواج های قبل از وقت است که از این میان 5.6% به صورت بدل هست و 0.5% به صورت بعد ازدواج ها صورت گرفته. متاسفانه امروز هم کسی که اطفال دختر به ازدواج های اجباری مجبور میشند، مورد تجاوز قرار میگیرند. اطفال پسر همچنان در بعض ولایت افغانستان مشکل دارند. اطفال پسر هم شاکی شدن به کمیسیون که با کسی نمیخواین ازدواج بکنند، پدرشان مجبور میسازند.
اما خانم سلطانی مشخص نساخت که به چه تعداد پسران خردسن در نزد این کمیسیون مراجعه کردند. خانم سلطانی افزود که بیشتر ازدواج های زیر سن در ولایات شرقی و جنوب شرق به خصوص مناطق ناامن کشور صورت می گیرد. مسئول بخش هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که اکنون علمای دین با آنان همکاری نزدیک دارند. با گفته این مسئول در صورتی که خانواده از یک ملا خواهان بستن نکای دختر خردسالش شود، شمار از این ملاها کمیسون را از موضوع آگاه می سازند. کمیسون حقوق بشر افغانستان در حال از افزایش ازدواج های زیر سن نگرانی دارد که به تازگی مسئولان ریاست امور زنان در ولایت بادغیس گفتند که در یک ماه اخیر 10 دختر بین سن 10 تا 12 سال در عقد نکای مردان نسبتاً مسن قرار گرفتند. به اساس ماده 71 قانون مدنی افغانستان، حداقل سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال مشخص شده است. قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان ازدواج زیر سن قانونی را جرم می‌داند و تاکید می‌کند که اطفال زیر سن برای ازدواج توانایی ایجاب و قبول آگاهانه را ندارند. بحث ازدواج زیر سن را با شماره از علمای دین در میان گذاشتم که آیا در دین اسلام این گونه ازدواج‌ها جواز شرعی دارد یا نه؟
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
50 صندوق مواد انفجاری که چند پیش توسط افراد جنرال دوستم از ریاست تفاوضات شبرغان برده شده بود، روز گذشته در حضور نمایندگان ادارات دولتی دوباره به این اداره تسلیم شد. ریاست تفتیش لوی سالانوالی در آن زمان مدعی بود که این مواد به شکل غیرقانونی به جنرال دوستم تسلیم داده شده و به این اتهام رئیس تفحص نفت و گاز شبرغان با 3 تن از افرادش توقیف و محبوس شدند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
افراد مربوط به جنرال دوستم 50 صندوق مواد انفجاری نو تروتیل را که حدود 3 ماه قبل از ریاست تفاوضات در ولایت جغجان تسلیم گرفته بودند، دوباره آن را تسلیم دادند. این در حالی است که ریاست تفتیش لوی سورنوالی در آن زمان مدعی بود که این مواد به شکل غیرقانونی به جنرال دوستم تسلیم داده شده و بر مبنای تسلیم دهی آن رئیس تفاوضات را با 3 تن از همکارانش توقیف و محبوس نمود. انجینیر قطب الدین قائم رئیس تفحص نفت و گاز شبرغان که حدود 1 ماه را در حبس بسر برد، اکنون مدعی است که حیثیتش پامال شده و وظیفه‌اش نیز به تعلیق در آمده است. او ضمن صحبتی گفت:
ولی پس متل شده دیگه، ما ولی تلاش ما این خود بود که اول از تعلیق خلاص شوم، باز راجع به این فکر نکنم دیگه، باز چی باید بکنم به خاطر حیثیت خود دیگه. ولی وظیفه نمیست که باز تعلیق باید شود دیگه.
ولی حفیظ الله حفیظ رئیس تفتیش لوی سارنوالی میگوید حیثیت رئیس تفاوضات فامال نشده و مواد را به دست افراد و اشخاص غیر مسئول داده است. وی گفت تروتیل یک نوع موادی است که یک کلچه آن کفایت میکند که شهری را تخریب کند. یک بلند منزل که 3 طبقه داشته باشد سرنگون ساخته و واگذاری این مواد باعث سرنگونی مردم آن منطقه میگردد. آقای حفیظ در این مورد گفت:
چونه که یک کلچی از اون کفایت میکنه که یک شهر خراب کنه. واگذاری از این اشخاص افراد غیر مسلکی سبب تبایی اونمو مردم از اون منطقه میشه.
در این حال کنجا کارگر مسئول شورای ولایتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت یوزجان میگوید:
چند قبل از سر هدایت جناب رهبر شریف به خاطر ضرورت و نجات مردم شریف ولایت پاریا ولسوالی های مربوط آن از گزند مخالفین حکومت ابو وقت ضرورت احساس که این مواد منفلقه باید در اونجا باید استعمال شود، چون موضوع جنگ و جنگ تعمیری که سر مردم شریف ولایت پاریا صورت گرفته بود این مشکل حل شد. بناهن استعمال این مواد ضرورت نفتید. امروز با عذر داشت تاییت پس مواد و ریاست تفاوت نفتگار شمال تسلیم میکنیم.
کارگر امیدوار است که با واگذاری 50 صندوق مواد انفجاری تروتیل به این قضیه خاتمه داده شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
اداره رئیس جمهور اوباما با مخالفت جمهوری خواهان در مورد بودجه امریکا مقابل می باشد. روی همین دلیل یک بخش از ادارات فدرالی در آن کشور مسدود شدند. نگرانی اساسی در این است که اگر جمهوری خواهان و دموکرات ها الا تاریخ 17 اکتبر در مورد بودجه و به طور خاص در مورد افزایش حجم قرضه در آن کشور به توافق نرسند، به اقتصاد امریکا و جهان زیان بزرگ خواهد رسید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
گفتگوها بین رهبران حزب دموکرات رئیس جمهور اوباما و مخالفان جمهوری خواه وی روی افزایش حجم قرضه در آن کشور نتیجه نداده است. در یک اعلامیه قصر سفید آمریکا گفتگوهای 90 دقیقه‌ای بین هر دو جانب را خوب خوانده، اما میگوید آنها راهی را نیافتند که بر اساس آن بتوان از بنبست موجود بیرون رفت. اریک کانتر رهبر اکثریت جمهوری خواه در کانگرس آمریکا این گفتگوها را خیلی مؤثر خوانده، با ابراز امیدواری از ادامه گفتگوها با دموکرات های رئیس جمهور اوباما میگوید: فکر می کنم جلسات به هر دو جانب نشان داد که ما در کجا قرار داریم. از جلسات چنین نتیجه گرفتیم که امشب نیز در مورد شرایط صحبت شود. ما بحث های دیگری هم خواهیم داشت. رئیس جمهور گفته است با همکاران ادارهش مشورت می کند و امیدواریم به جلو برویم. کانگرس آمریکا با ضرب العجل تاریخ 17 اکتبر مقابل است و حداقل به طور موقتی باید حجم قرضه آمریکا که اکنون 16.7 تریلیون دلار است بلند برده شود. اگر این کار نشود اعتبار قرضه آمریکا خیلی زیان می بیند و همه سیستم مالی را تکان خواهد داد. دموکرات ها به معامله فکر می کنند که بر اساس آن مشکل بنبست حکومت فدرالی که اکنون 11 روز از آن می گذرد حل شود. در اوایل روز پنجشنبه باراک اوباما گفته بود اگر بدون شرط های جمهوری خواهان لایحه ای را که به طور موقت سطح قرضه حکومت را افزایش می دهد برایش پیش کنند وی آن را امضا خواهد کرد. اما جان باینر رئیس کانگرس آمریکا که از حزب جمهوری خواست معامله ای را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن در جریان 6 هفته سطح قرضه حکومت افزایش داده شود. در بدل آن جان باینر از حکومت آمریکا خواسته است با قرارداد کاهش مصارف توافق کند تا حکومت دوباره فعال شود. هنری رید رئیس اکثریت دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا فورا این پیشنهاد جان باینر را رد کرده، تاکید می کند تا حکومت دوباره فعال شود و قبل از هر نوع گفتگو در مورد کاهش مصارف سطح قرضه افزایش داده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه لایحه ای را امضا کرد که بر اساس آن مساعدت با خانواده های عساکر ادامه می یابد که در جنگ ها و منازعات در خارج از آمریکا کشته می شوند. در اثر مسدود شدن یک بخش از ادارات فدرالی مساعدت به خانواده های عساکر و نظامیان آمریکایی متوقف شده بود. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی و کریستین لاگارد رئیس صندوق وجهی بین المللی روز پنجشنبه هشدار دادند که فاجعه بزرگ خواهد بود اگر برای نخستین بار در تاریخ بزرگترین اقتصاد جهان ایالات متحده آمریکا از پرداخت قرضه هایش عاجز شود.
در همینجا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح آغاز و تا 7 شب ادامه خواهند داشت. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگارتان.